با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج ادامه فصل 25. تخت رحمت در بالای صندوق عهد بود که همچون سرپوش صندوق بود، اما صندوق عهد خودش یک وسیله مجزا بود که از طلا ساخته شده بود و کروبیان در دو طرف آن بالهایشان را باز کرده بودند و از آن محافظت می کردند و به جایی که خون ریخته شده بود نگاه می کردند. در آن قسمت کاهن اعظم خون قربانی را می پاشید. خون بود که باعث می شد تخت رحمت این نام را بگیرد. این هم نشانه از کار مسیح بود. مسیح به طور واقعی بعد از مرگ روی صلیب خونش را در آسمان نمایان ساخت. بعضی از منتقدین با این نظریه من موافق نیستند که من بسیاری از نکات نوشته شده در مورد عیسی را نه به صورت سمبولیک بلکه به طور واقعی می‌بینم. یکی از این نکات نمایان شدن خون مسیح در آسمان در حضور خدا است. من باور نمی‌کنم که این یک نشانه است، چون خون مسیح سمبولیک نیست بلکه با ارزش است. پتروس خون نجات دهنده‌اش را در اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 با ارزش می‌خواند. خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. خون مسیح با ارزشتر از نقره و طلاست. با ارزشترین چیز در آسمان خون مسیح است که به خاطر انسانهای روی زمین ریخته شد. وقتی که او به آسمان برگشت خونش را نمایان کرد و به همین دلیل امروز تخت خدا را به تخت رحمت برای ما تبدیل کرده است. ما بر اساس این حقیقت که عیسی مسیح کاهن اعظم ماست، خونش را برای گناهان ما تقدیم کرد، می توانیم به حضور خدا برویم. عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 16 به یاد ما می آورد که پس حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفته تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، باید ایمان و اعتقادمان را محکم نگاه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بی خبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. خون مسیح با ارزشتر از نقره یا طلاست. من و شما فقط به وسیله کاهن اعظممان در آسمان می توانیم به خدا نزدیک شویم. او مسیح زنده در دست راست خدا است. از طریق او فیض و کمک می یابیم. بسیاری از ایمانداران می خواهند به تنهایی جنگ روحانی را به پیش ببرند. سعی می کنند که به تنهایی به مسائل زندگی رسیدگی کنند. دوستان، من و شما به تنهایی قادر به انجام این کارها نیستیم. ما به اندازه کافی قوی نیستیم و به کمک نیاز داریم. ما به خودمان فایده نمی رسانیم اگر از کمکهایی که مسیح می کند غافل شویم. پولس رسول برای افسوسیان دعا می کند که قدرت عظیمی که مسیح را از مردگان برخیزاند در آنها کار کند. در افسوسیان فصل 1 آیه 19 الی 20 می خوانیم: همچنین دعا می کنم تا درک کنید که قدرت خدا برای کمک به مؤمن چقدر عظیم است. این همان قدرتی است که مسیح را پس از مرگ زنده کرد و او را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد. امروزه میبینیم که در مقدار کمی از ایمانداران آن قدرت کار میکند. ما باید با ایمان به آن تکیه کنیم، چون کاهن اعظمی داریم که در دست راست خدا است. کاهن اعظمی که در این خیمه عبادت خدمت میکرد وارد مکان اقدس میشد، خون را بر روی تخت رحمت میپاچید و دوباره بیرون میرفت. مسیح کاهن اعظم ما وقتی که قربانی خود را تقدیم کرد در دست راست خدای پدر نشست و تا به امروز به خاطر ما در آنجا حضور دارد. او در اینجا روی زمین مرد تا ما را نجات دهد. او در آسمان زندگی می کند تا ما را نجات یافته نگاه دارد و ما باید با او در رابطه باشیم. آیا امروز با او صحبت کرده اید؟ خب تا الان به اشیا و اسباب و اساسیه در قدس الاقداس یعنی مقدس‌ترین جایگاه اشاره کردیم. صندوق عهد و تخت رحمت. اکنون به اشیا در بخش دیگر یعنی در مکان مقدس می‌پردازیم. میز نان مقدس. سه شی در مکان اقدس وجود دارد. یک، چراغدان. دو، میز نان مقدس. سه، مذبح بخور خوشبو. مکان پرستش در درون مکان اقدس جای دارد. چراغدان طلایی نشانه کاملی از عیسی مسیح است. میز نان مقدس نشانه از نان حیات بودن مسیح است. مذبح بخور خوشبو نشانه از دعا دارد و اینکه امروز مسیح بزرگترین شفیع ما است و به وسیله او با خدای پدر راز و نیاز می کنیم. 12 تکه نان به روی میز نان مقدس وجود داشت. توضیحات زیادی درباره اینکه این تکه‌های نان به چه ترتیب کنار هم قرار می گرفتند داده شدند، ولی نکته مهم این است که هر تکه از نانها نشانه از یک قبیله اسرائیل است. به عبارت دیگر در چشم خداوند همه یکسان بودند. در خروج فصل 25 آیه 23 می‌خوانیم: یک میز از چوب عقاقیا درست کن که به درازای 1 متر و به پهنای 0.5 متر و بلندی 75 سانتی متر باشد. خواهید دید که میز نان مقدس به درازای 1 متر و به عرض 0.5 متر بود، یعنی طولش 2 برابر عرضش بود و ارتفاع آن 75 سانتی متر بود. ارتفاع میز نان مقدس به ارتفاع صندوق عهد بود. خروج فصل 25 آیه 24 میگوید: آن را با روکش طلای خالص بپوشان و قابی از طلا به دور لبه میز نصب کن. تاج طلا حفاظی است به دور میز تا نان از روی میز نیفتد. در خروج فصل 25 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: حاشیه دور لبه میز را به پهنای 4 انگشت درست کن و دور حاشیه را با قاب طلا بپوشان. 4 حلقه از طلا برای میز بساز و حلقه ها را به 4 گوشه بالای پایه های میز نصب کن. یک بار دیگر به ما گفته شد که باید چوبهایی در لابلای حلقه ها گذاشته می شد تا میز در مسیر حرکت بنی اسرائیل به پیش برده شود. آن میز به روی دوشهای کاهنان هم می شد. خروج فصل 25 آیه 29 الی 30 می گوید: همچنین بشخاب ها، کاسه ها، جام ها و پیاله هایی از طلای خالص برای ریختن هدایای نوشیدنی درست کن. نان مقدس دایم روی میز در حضور من باشد. نان نماد مسیح است. بنابراین میز نماد مسیح است و او را به تصویر می کشد. میز نان مقدس به نشانه های زیادی اشاره می کند. نشان از حمایت، مهیا کنندگی و تدارکات او دارد. آن میز نجات است. خداوند ما مثلی در این باره در متی فصل 22 آیه 1 الی 14 می زند که درباره ازدواج پسر پادشاه بود. دعوت شدگان به جشن نیومدند و این عمل باعث شد تا پادشاه با آنها برخورد کند. وقتی این موضوع پیش آمد، پادشاه از آنانی که در خیابان و کوچه ها بودند دعوت کرد. آنها اجازه داشتند وارد جشن بشوند و بخورند. همانطور که امروز در عیسی مسیح خداوند نجات برای همه آنانی که در تمام دنیا هستند مهیا می باشد. آن همچنان میز مهیا کنندگی است. خداوند به عنوان خالق همه غذای مورد نیاز را برای انسان و حیوان آماده می کند. بخواهید یا نخواهید، شما هر روز در کنار میز خداوند از نظر بود مادی و جسمانی برای خوردن می نشینید. با این حال افراد بسیار کمی این حقیقت را قبول می کنند و برای برکتی که داده است تشکر می کنند. خداوند مهیا کننده است. این میز همچنین نشان از شام خداوند دارد که توسط خود خداوند قبل از مرگش بر صلیب داده شد. این میزی است برای ایمانداران. میز نان مقدس تصویری از مسیح به عنوان حمایت کننده روحانی برای ایمانداران است. میز به درازای 1 متر، پهنای 0.5 متر و ارتفاع 75 سانتی متر بود. از چوب عقاقیا ساخته شده بود و لایه بیرونش از طلا بود. چوب تقریبا فاسد نشدنی عقاقیا نشان از انسانیت مسیح دارد. این چوب از زمین تولید شده بود ولی حاصل مواد شیمیایی زمین نبود. به همین نحو خداوند ما بدنی جسمانی از زمین داشت و در رحم یک باکره شکل گرفت. طلا نماد از الوهیت مسیح است، اما طلا توسط زمین تولید نمی شود. از زمین مجزا است و ارزش خاص خود را دارد. مسیح در ذات الهیش از زمین نبود. او خدا بود. او از جلال آمد. 12 تکه نان بر روی میز بودند. میز و نان یک هستند. امروز ما نیز همان کار را می کنیم وقتی که می گوییم میز خداوند. ما میز را نمی خوریم ولی میز را با غذا وابسته می دانیم. این وابستگی در کتاب مقدس نیز یافت می شود. در هر سبت نان عوض می شد. نانی که برداشته می شد با شراب توسط کاهن در مکان مقدس خورده می شد. این میز به همان نحوی که نان منا مسیح را نمایان می کند نشان نمی دهد. اگرچه هر دو علامت مسیح هستند ولی دارای یک رابطه نمی باشند. نان منا نشان مسیح به عنوان حیات دهنده است. او در یوحنا فصل 6:32 این موضوع را اشاره می کند. عیسی فرمود قبول کنید که این پدر من خدا بود که به ایشان نان می داد، نه موسی، و اکنون نیز اوست که می خواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. کمی بعد عیسی در یوحنا فصل 6:35 می گوید عیسی جواب داد این نان حقیقی خود من هستم که هر که نزد من آید دیگر گرسنه نخواهد شد و کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. حال میز نان مقدس نشان می‌دهد که مسیح حامی زندگی است. حیات ابدی هدیه است و نان منا است که از آسمان به زمین آمد. کسی که نان منا را بپذیرد یعنی حیات ابدی را پذیرفته است. اما حیات ابدی غذای مخصوص به خود را می طلبد تا از آن حمایت کند، رشد کند و قوت یابد. میز نان مقدس مسیح را به عنوان آن غذای مخصوص برای آنانی که منای حیات را دریافت کرده اند معرفی می کند. مسیح خود را در تصویر دیگری هم بر ما آشکار می کند. نان مقدس از گندم درست می شد که کاشته شده و بدون خمیرمایه بود و مورد استفاده برای پختن نان قرار می گرفت. در کتاب لاویان فصل 24:5 می گوید در هر سبت 12 قرص نان بگیرید و آنها را در 2 ردیف 6 تایی روی میزی که از طلای خالص است و در حضور من قرار دارد بگذارید. و سپس در یوحنا فصل 12 آیه 24 می‌بینیم که مسیح می‌گوید: عیسی جواب داد: وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. همانطور که دانه گندم در شیار زمین می‌افتد و می‌میرد و بعد ثمر می‌دهد، من نیز باید بمیرم. اگر نه، همچون یک دانه تنها خواهم ماند. عیسی مسیح در درد و رنج خرد شد. مسیح در اوج غم و اندوه خود در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 27 گفت: اکنون جانم همچون دریای آشفته است. آیا باید دعا کنم که ای پدر، از آنچه که می‌خواهد بر من واقع شود مرا نجات ده؟ ولی من برای همین امر به این جهان آمدم. انجیل یوحنا فصل 12 آیه 31 الی 32 به ما میگوید که مسیح در آتش درد و رنج و داوری خدا قرار گرفت. چون وقت آن رسیده است که خدا مردم دنیا را داوری کند و فرمان روای این دنیا یعنی شیطان را از قدرت بیاندازد. وقتی مسیح را از زمین بلند کردید، او نیز همه را به سوی خود بالا خواهد کشید. عیسی مسیح از قبر در جسم جلال یافته بیرون آمد چون جسدش فاسد نشد. اکنون در یک زندگی برخواسته از مردگان زندگی می کند. حال او نان مقدسی است برای ایمانداران تا بخورند و حیات ابدی را داشته و رشد کنند. یک مسیحی باید از مسیح زنده تغذیه شود و مسیح را آنطور که امروز در دست راست پدر زندگی می کند بپذیرد. عیسی مسیح در یوحنا فصل 6 آیه 35 می گوید: من نان حیات هستم. یک ضرب‌المثل قدیمی می گوید که هرچی بکاری آن را برداشت می کنی. و عنوان کتابی در زمینه رژیم غذایی چنین است: خوراک تو شخصیت توست. مشکل امروز این است که مسیحیان زیادی داریم که از مسیح تغذیه نمی کنند. باید از مسیح تغذیه شوید تا رشد کنید. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 16 می گوید: بنابراین از این پس برادران مسیحی خود را بر حسب ظاهر و مطابق طرز فکر مردم دنیا قضاوت نکنید. زمانی من نیز درباره مسیح چنین قضاوت می کردم و بر این باور بودم که او یک انسان عادی است، اما اکنون دیگر چنین فکری ندارم. دیگر مسیح را به عنوان یک وجود جسمانی نگاه نمی کنیم. باید آنطوری که امروز هست از او پر شویم. او مسیح زنده است و با نگاه کردن به او باید رشد کنیم. چراغدان طلایی. شیء بعدی چراغدان است که در برخی ترجمه ها شمدان هم میگویند، اما حقیقتاً یک چراغدان بود. در خروج فصل 25 آیه 31 الی 33 میخوانیم: یک چراغدان از طلای خالص درست کن. پایه و بدنه آن باید یک پارچه و از طلای خالص ساخته شود و نقش گلهای روی آن که شامل کاسبرگ و قنچه است نیز باید از جنس طلا باشد. از بدنه چراغدان 6 شاخه بیرون آید، 3 شاخه از یک طرف و 3 شاخه از طرف دیگر. روی هر یک از شاخه ها 3 گل بادامی شکل باشد. در ادامه تشریحات در آیات 34 الی 39 خواندن مطالب کسل کننده می شود. خروج فصل 25 آیه 40 می گوید: دقت کن همه را عیناً مطابق طرحی که در بالای کوه به تو نشان دادم بسازی. چراغدان شاید کامل ترین تصویر از مسیح است که در اشیای خیمه عبادت یافت می شود. مسیح را به عنوان طلای ناب و ذات الهی معرفی می کند. آن خداوند بودن مسیح را نشان می دهد. پرستش می بایست همراه با قدم زدن در نور باشد. و این واقعیت بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. درباره میز مقدس صحبت کردیم و فهمیدیم که باید برای پرستش خدا از مسیح خداوند تغذیه کنیم. اگر به کلیسا می روید و در آنجا فقط سرگرم می شوید یا کتابی را دوره می کنید یا به برخی موضوعات مورد بحث اجتماعی گوش می دهید یا می شنوید که چطور می توانید وضعیت شهرتان را بهبود دهید، پس دیگر یک مراسم عبادت و پرستش خداوند ندارید و کار پرستش را انجام نمی دهید، فقط ملاقاتی داشته اید. شما وقتی خدا را می پرستید که از مسیح که میز نان مقدس است تغذیه شوید. اکنون برای اینکه خدا را بپرستید باید همچنین در نور قدم بردارید. مسیح همان نور است که چراغدان در مکان مقدس سمبل اوست. اگر به نور عادی نیاز داشتند باید به خارج از خیمه مقدس می‌رفتند. اگر می‌خواستند در نور چراغدان باشند باید به درون خیمه مقدس می‌رفتند. انجیل یوحنا فصل 1:9 به ما میگوید که اما بعد آن نور واقعی آمد تا به هر کس که به این دنیا میآید بتابد. افرادی را پیدا میکنید که با حرفها و سخنان خود به دیگران پند و اندرز میدهند، اما به ما گفته شده که از طریق فلسفه و هیله‌گری ممکن است فریب بخوریم. ببینیم پولس در کولوسیان فصل 2:8 چه میگوید: هوشیار باشید که کسی با فلسفه های باطل خود ایمان و شادی روحانی را از شما نگیرد. نظریات غلط و پوچ ایشان بر افکار و عقاید مردم استوار است، نه بر فرمایشات و تعالیم مسیح. او پسر خدا است و در او هیچ تاریکی یافت نمی شود. چراغدان از یک تکه طلا ساخته شده بود، حکاکی شده و پرشکوه بود. یک پایه داشت اما از آن پایه سه شاخه در هر طرف گسترده شده بود. در کل از 7 شاخه تشکیل شده بود. هر شاخه شبیه درخت بادام با میوه و شکوفه آن بود. در قسمت بالا یک شکوفه شکفته بادام بود و در آن قسمت چراغهایی پر از روغن گذاشته می شدند. شکوفه های بادام شبیه چوب بود اما طلایی بودند. آنها نماد عصای هارون بودند که شکوفه آورد. وقتی که بر سر کهانت هارون بحث بود، عصایش ثابت کرد که حق کهانت را دارد. چوب بادام که یک شاخه خشکیده بود، زنده شد و ثمر آورد. مسیح با قیامش از مردگان به عنوان پسر خدا استوار شد. قیام مسیح را پسر خدا نکرد، چون او از ازل پسر خدا بود، بلکه قیام آن را تأیید کرد. خداوند هارون را کاهن اعظم کرد و زندگی تازه عصای خشکیده این مطلب را تأیید می کرد. به همان ترتیب قیام مسیح او را به کهانت رساند. مسیح کاهن اعظم ما است. او انسان شد و دارای ذات انسانی شد. در همه چیز وسوسه شد بدون گناه، ولی دلیل ارجع او برای کهانت الوهیتش بود. کاهن انسان را به حضور خدا می آورد و مسیح به عنوان خدا که انسان شد، اکنون خدا انسان است که انسان را به حضور خدا می آورد. در آسمان کسی است که مرا می شناسد و می فهمد. او می تواند به من کمک کند. قیام او بر پسر خدا بودنش و همچنین بر کاهن بودنش شهادت می دهد. خیلی جالب است که هیچ اندازه‌ای برای چراغدان داده نشد. چرا؟ چون شما نمی توانید الوهیت را اندازه بگیرید. شما نمی توانید مسیح را به عنوان پسر خدا اندازه بگیرید. نمی توانید آن را درک کنید. او فراتر از محاسبات انسان هاست. با این حال او به طور کامل انسان بود. انسانیت و الوهیتش هرگز با هم تداخل ندارند. در کنار این واقعیت که مسیح گریه کرد، همچنین این واقعیت رو داریم که به ایلازر فرمان داد که از قبر بیرون بیاید. چراغدان به مکان مقدس نور میداد. آنجا مکان عبادت بود. دقت کنید که چراغدان چراغهای روشن را نگه می داشت و در مقابل آن چراغها زیبایی چراغدان را نمایان می کردند. روغن در چراغها نماد روح القدس است. مسیح درباره روح القدس در انجیل یوحنا فصل 14:26 گفت: ولی وقتی خدای پدر تسلی بخش را به جای من فرستاد، منظور همان روح القدس است. او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد، در ضمن هرچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. وقتی که من و شما کلام را مطالعه و بررسی می کنیم، درباره شخصیت مسیح شناخت پیدا می کنیم و روح القدس می باشد که آنچه از مسیح است را گرفته و به ما نشان می دهد، مثل آن چراغ‌هایی که زیبایی چراغدان را نشان می دادند. روح القدس مسیح را به عنوان پسر خدا به ما معرفی می کند. مسیح کسی است که به خاطر ما به زمین آمد و اکنون در آسمان به عنوان شفیع ما زندگی می کند.